ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ۳۰۳ بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در برخی شهرهای ایران تجمع کردند. و بنیامین نتانیاهو میگوید حملات ارتش اسرائیل به مواضع حماس تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در شبانه روز گذشته 303 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. شمار کل جان باختگان این ویروس تا کنون در ایران به 77,000 تن نزدیک شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 11,290 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، تا امروز تنها نزدیک به 371,000 تن هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. این در حالی است که برخی کارشناسان در مورد خیز پنجم کرونا در کشور هشدار دادند. در ادامه اعتراض‌های سراسری ماه‌های گذشته، امروز نیز بازنشستگان تامین اجتماعی در برخی شهرهای ایران تجمع کردند. در این تجمع‌ها که در تهران و شهرهای دیگر از جمله کرج، شیراز، مشهد، کرمانشاه و خرم‌آباد برگزار شد، بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار رسیدگی به وضعیت مستمری و معیشت خود شدند. خواسته اصلی بازنشستگان مستمری بگیر از سازمان تامین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سطح متوسط هزینه‌های زندگی خانوار 4 نفره شهری و اصلاح مستمری‌ها در سطح 12,500,000 تومان به عنوان پای حقوق و سبد معیشت است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سبد معیشت ماهانه در سال 99 را 10 میلیون تومان در شهرستان‌ها و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. نخست وزیر اسرائیل در آستانه نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران غزه تاکید کرد که حملات ارتش این کشور به مواضع حماس تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو شامگاه شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که هنوز در میانه عملیاتند و با تلاش برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به صورت مستقیم به تروریست‌ها حمله می کنند. شبکه المیادین گزارش داد که ارتش اسرائیل امروز منزل یحیی السنوار، رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه را در شهر خان یونس بمباران کرد. در جریان این حمله 3 نفر کشته شدند. در همین حال روز شنبه ساختمان 12 طبقه‌ای که مقر رسانه‌های بین‌المللی از جمله شبکه الجزیره و خبرگزاری اسوسییتد پرس در غزه بود، با حمله هوایی ارتش اسرائیل به کلی ویران شد. به گفته منابع فلسطینی، در حملات یک هفته اخیر اسرائیل به نوار غزه 150 تن از جمله 41 کودک کشته شدند. مقام‌های اسرائیلی نیز می‌گویند بر اثر پرتاب راکت به اسرائیل تاکنون 10 تن از جمله 2 کودک کشته شدند. در خبری دیگر، با تداوم تنش‌ها میان اسرائیل و حماس در نوار غزه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه شنبه به طور جداگانه در تماس تلفنی با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. بنیامین نتانیاهو در دومین گفتگوی تلفنی خود با جو بایدن در یک هفته گذشته بار دیگر به او اطمینان داد که اسرائیل تا آنجا که بتواند مانع آسیب دیدن غیر نظامیان خواهد شد. همچنین به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطینی‌ها موسوم به وفا، رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، بر حمایتش از لزوم تشکیل کشوری برای فلسطینیان در جوار اسرائیل تأکید کرد. و محمود صالحی و عثمان اسماعیلی از فعالان کارگری در شهر سقز دیروز پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب سقز بازداشت شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این دو نفر بر اساس احضاریه به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز مراجعه کردند و بازپرس این شعبه آنها را به دلیل انتشار عکس و فیلم در ارتباط با برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر تفهیم اتهام کرد و برای آنها در مجموع قرار وثیقه 80 میلیون تومانی صادر کرد. نویسندگان کتاب تلاش پرمخاطره ایران برای دستیابی به سلاح اتمی که قرار است در روزهای آینده در آمریکا منتشر شود میگویند حکومت ایران در سال 1382 توانایی لازم برای ساخت بمب اتم در زمان سریع را به دست آورده بوده است. نویسندگان این کتاب دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علم و امنیت بین المللی، و سارا برکارد، یکی از محققان این مؤسسه هستند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو از بریتانیا، و از او درباره این موضوع دیدگاهش رو جویا شدم.
ممکنه که از دلایل اختلاف نظر در درون حکومت باشه. برای این کار به هر حال این حکومت سرمایه سنگینی گذاشته و یک سابقه دست کم 25 ساله در این زمینه داره. در اینکه توانایی این کار رو الان ایران داره کمتر باید برش شک کرد. ایران دارای 55 سال سابقه فعالیت در زمینه اتمیه و کشورهایی حتی با ظرفیت صنعتی عقب‌تر از ایران در مدتی بسیار کوتاه‌تر وقتی اراده این کار رو داشتن موفق به ساختن بمب اتمی شدن. حتی کشورهایی مثل لیبی یا حتی عراق در فاصله کوتاهی بودن وقتی که از راه برگردانده شدن. بنابراین فکر میکنم که هنوز تصمیم قطعی شاید به نوعی از اجماع در ایران نرسیده، ولی در حال موانع جنبی هم هست.
آقای تقی‌زاده، انتشار این اطلاعات که به ما میگه ایران در سال 1382 امکان ساخت بمب هسته‌ای رو داشته اما این کارو نکرده یا نتونسته، آیا تحلیل هایی که در مورد اهداف هسته‌ای حکومت جمهوری اسلامی ایران وجود داشته رو تغییر میده یا خیر؟
هدف‌های برنامه اتمی ایران باید قبول بکنیم تغییر کرده، ولی اصل برنامه تغییر نکرده، یعنی دنبال کردن بمب. این برنامه زمانی شروع شد که ایران با عراق در جنگ بود. اطلاعات ایران پیدا کرد که عراق به دنبال ساختن بمب اتمی است و برای توازن قوا این توجیه شد که ایران هم باید به دنبال بمب اتمی بره و این همه متونش آماده است و انتشار پیدا کرده. ولی بعد از اینکه عراق از سال 2003 به بعد تغییر وضعیت داد، برنامه اتمیش تعطیل شد، ایران این برنامه رو ترک نکرده. و درست همین نکته ای است که در کتاب آلبرایت هم به اون اشاره شده که در این سال این ظرفیت داشته ولی بعد از اون این رو ادامه داد. البته این مغایر با نظر دستگاه‌های امنیتی آمریکا که در سال 2007 جمع‌بندیشون این بود که ایران در سال 2003 این کار رو ترک کرده. به هر حال یک وضعیت برزخ هم برای منطقه است، هم برای ایران، برای اینکه تکلیفش ایران واقعا با این مسئله بمب روشن نکرده و از این عنوان حالا سلاح عامل فشار استفاده میکنه و این مقدار زیادی حساسیت درست میکنه. کشوری میتونه دست خودشو پاک کرده باشه که داوطلبانه به سمت فاصله گرفتن از بمب اتمی بره، کاری که آفریقای جنوبی کرد و یا بعضی از کشورهایی که از مجموعه اتحاد شوروی سابق بیرون اومدن. ولی جمهوری اسلامی هم در سال 2015 و حالا درگیر مذاکرات وین هست، بر سر همین برزخ باقی مونده. یعنی وامیدم زیر فشار، استفاده میکنم از اون چی که دارم برای گرفتن امتیاز و این وضعیتی نیست که بتونه صلح منطقه رو با خاطر جمعی کنارش قرار بده.
گفته میشه کتاب تلاش پرمخاطره ایران برای دستیابی به سلاح اتمی که قرار در روزهای آینده در آمریکا منتشر بشه بر اساس اطلاعات آرشیو اسناد برنامه هسته ایران که سال 1397 به وسیله اسرائیل به سرقت رفت نوشته شده. چرا این اطلاعات در 3 سال گذشته به بیرون درس پیدا نکرده و نهایتاً در این کتاب داره منتشر میشه به نظرتون؟
ببینید آقای بدیزاده، اگه کمی با انصاف باشیم باید قبول بکنیم که اسناد سرقت شده یا منصوب به سرقت رو هرگز کسی ندیده، چشم مستقل اینا رو ندیده. اسرائیلی ها بردن گفتن، بخشی از اون در اختیار آژانس قرار دادن، بخشی در اختیار آمریکایی ها و بخشی را منتشر کردن و به نظر میرسه که این کتاب هم میتونه با تغذیه این اسناد باشه. ولی اگر که مرجع مستقل اینها رو بازبینی نکرده، خب امکان کم و زیاد کردن اسناد هم وجود داره که این باز در واقعیتی که ایران به بمب نزدیک است خیلی اثر نمیذاره. ولی بایستی زمان انتشار کتاب رو با مسائل جنبی که در جریان هست کنار هم بگذاریم، بکی روی کار آمدن دولت بایدن که علاقمند به سازش با جمهوری اسلامیه، مذاکرات وین و نویسنده کتاب که احتمالاً دستور این کار گرفته یا حق انتشار گرفته از کسایی است که خیلی محافظ با جمهوری اسلامی نیست و همیشه مشکوک به حرکت جمهوری اسلامی به سمت بمب بوده. این همزمانی ها رو هم باید در نظر بگیریم. انتشار این کتاب به هر حال وضعیت مذاکرات وین رو آسان‌تر نمی‌کنه، ولی واقعیت قضیه این است که جمهوری اسلامی در فاصله کمی با بمب شاید مشکلات فنی رو حل کرده، مشکلات اندکی باقی است، اون من جمله حمل بمبی که می‌سازن با موشکی که بتونه اون رو به جایی که میخوان ببره، شاید این هنوز در اختیار جمهوری اسلامی نیست، ولی ابزار کار رو اگر که بتونن وسیله سوخت رو فراهم کنن که الان فراهم در اختیارشون هست، حداقل برای ساختن دو بمب اندازه کافی اورانیوم با غلظت شاید 60% و 20% و 3.6% دارن، که اینها رو قاطی هم بکنن و قنیسازی در حد 90% باشه، حداقل میتونن دو بمب بسازن یا دو انفجار اتمی صورت بدن. و این نشون میده که ایران عملا در مرحله تبدیل شدن به قدرت اتمی. نکته دیگری که این کتاب داره، من اصرار دارم بهش تاکید بکنم، این است که دولت بایدن حتی پیش از روی کار آمدن شخص آقای بایدن و بعد از اون میگفتن که توافق اتمی فاصله ایران رو با بمب اتمی کم کرد، در حالی که واقعیت این است که ایران و یا جمهوری اسلامی با بمب اتمی هرگز فاصله زیادی نداشته، مسئله فقط داشتن تصمیم به رفتن به این سمت بوده. اون چیزی کتاب آقای آلبرایت به اون تاکید میکنه باز همینه، که این باز به نوعی مذاکرات وین رو میتونه زیر پرسش ببره.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی. با گذشت بیش از یک هفته از اعتصاب قضای سبا کردافشاری فعال مدنی زندانی در ایران، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد سلامتی او ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
با ادامه اعتصاب قضای سبا کردافشاری فعال مدنی زندانی، شماری از کاربران توییتر با راه‌اندازی کارزاری به وضعیت این زندانی اعتراض کردند. سبا کردافشاری از روز 18 اردیبهشت ماه سال جاری در اعتراض به فشارها بر خانواده‌اش و دیگر زندانیان سیاسی و با خواسته آزادی مادرش راحل احمدی دست به اعتصاب قضا و دارو زده است. این فعال مدنی 23 ساله به بیماری گوارشی مبتلا است و پیشتر هم چندین بار دچار خونریزی معده شده و از این رو اعتصاب قضا و دارو سلامتش را تهدید می‌کند. خانم کردافشاری پیشتر در یادداشتی زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان را در معرض کشتار، شکنجه، عذاب، دل شکستن و تهدید دانسته و با اعلام اعتصاب قضا و دارو خواستار پایان اعمال فشارها بر خانواده زندانیان سیاسی و آزادی مادرش راحله اصل احمدی شده بود. راحله احمدی که از حامیان فعالیت‌های دخترش سبا بود، پس از محکومیت به 2 سال و 7 ماه حبس، از بهمن سال 1398 در زندان اوین به سر می‌برد. به گفته سوگند کردافشاری، فرزند خانم احمدی، مادرشان دچار مشکلات جسمی از جمله پارگی دیسک بوده و از انجام کارهای شخصی خود در زندان ناتوان است. سبا کردافشاری در بخش دیگری از یادداشتش که در خبرگزاری هرانا منتشر شده بر محرومیت از حقوق اجتماعی و آزادی‌های مدنی در ایران تاکید کرده و افزوده که پاسخ حکومت به مطالبه‌گران وادار کردن آنها به پرداخت هزینه‌های گزاف است. سبا کردافشاری متولد سال 1377 و از فعالان کمپین چهارشنبه‌های سفید و معترض به حجاب اجباری، نخستین بار در اعتراضات مرداد سال 1397 و بعدتر هم در خرداد سال 1398 بازداشت و زندانی شد. این فعال مدنی به اتهاماتی از جمله تشویق به فساد و فحشا به 7.5 ماه حبس محکوم شده است. خانم کردافشاری که ابتدا در زندان اوین محبوس بود، آذر ماه سال گذشته به زندان قرچک ورامین تبعید شد و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در حال حاضر در بند 6 این زندان در حال سپری کردن دوران محکومیتش است. وزارت خارجه آمریکا اسفند ماه گذشته در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از سرکوب فعالان مدنی و سیاسی به وسیله جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و با اشاره به شماری از این فعالان از جمله سبا کردافشاری گفته بود که حکومت ایران فعالان مدنی را روبوده و آنها را برای اخذ اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار داده و همزمان خانواده‌هایشان را مدت‌ها در بی‌خبری رها می‌کند.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.